رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، نور محمدی خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با مجله خبری شامگاهی سه‌شنبه 11 مرد. در آغاز سرخط خبرها، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین تا حال خود را رهبری این کشور می داند. در شهر دوشنبه در روز مطبوعات تاجیک جایزه های به نام لاهوتی به برندگان سپرده شد و پلیس مینسک 2 از فعالان بلاروسیا را در نزد سفارتخانه روسیه بازداشت کرد. تفصیل خبرها، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین میگوید که وی همانا رئیس جمهوری این کشور و فرمانده کلی نیروهای اوکراین می باشد. وی گفت هر وقت که وضع امنیتی در اوکراین بهبود یافت، وی دوباره به کیف برمیگردد. یانوکوویچ افزود:
من میخواهم بار دیگر به همه یادآوری کنم که من یگانه رهبر قانونی اوکراین و فرمانده کلی نیروهای مسلح میباشم. من تا انجام دوره ریاستم از اجرای وظیفه های خود دست نمی کشم. من زنده ام. من از مقام خود بر اساس قانون اساسی اوکراین برکنار نشدم.
یانوکوویچ در این سخنرانی مختصری خود در شهری روستاوی لبیدان گفت که با باوری وی نیروهای مسلح اوکراین از اجرای گویا دستورهای جنایتکارانه کیف سرکشی خواهند کرد. با گفته یانوکوویچ، انتخابات ریاست جمهوری که برای ماه می در اوکراین پیش بینی شده است غیر قانونی می باشد. وی حکومت کنونی این کشور را به قول خودش خونته غیر قانونی نامید. با گفته وی، قریم برای فعالیت های نادرست حکومت غیر قانونی کیف از اوکراین جدا می شود. این دومین سخنرانی ویکتور یانوکوویچ بعد از فرارش از اوکراین می باشد. 28 فوریه نیز وی در نخستین سخنرانیش خود را رهبری قانونی اوکراین ارزیابی کرده بود. در کابل مراسم دفن محمد قاسم فهیم معاون رئیس جمهوری افغانستان برگزار گردید. وی در سن 57 سالگی با مرگ طبیعی درگذشت. روز سه‌شنبه این مراسم در وزارت دفاع آغاز یافت و به قصر رئیس جمهور کوچید. در آن مقامات دولتی، مهمانان خارجی، دیپلمات‌ها شرکت و احترامات خود را تقدیم کردند. حامد کرزی رئیس جمهور خدمات فهیم را برای کشور ارزشمند خواند و درگذشت وی را ضایعه بزرگ برای ملت نامید. جنازه فهیم در قبرستان نزدیکی کابل به خاک سپرده شد. هزاران نفر در این مراسم شرکت داشتند. فهیم از فرماندهان نامدار ائتلاف شمال افغانستان بود که در برکناری طالبان از قدرت سهمی به سزا داشت و چند هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درگذشت. 11 مرد در مراسم تجلیل از روز مطبوعات تاجیک در بنای تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی، کمیسیه اعطای جایزه های به نام لاهوتی برندگان این جایزه را در بخش های تلویزیون، رادیو، مطبوعات و مواد پوبلیسیستی برای سال 2014 اعلام کرد. در بخش تلویزیون ژورنالیستان شبکه اولی تلویزیون ماه سفر یحیی‌زاده و غیرت شاه احمد و در بخش مطبوعات حسین نرزالله روزنامه‌نگار نشریه صدای مردم، در بخش رادیو خبرنگار رادیوی تاجیکستان علی خان ظریفی و در بخش مواد پوبلیسیستی میرزا علی جورایف برای مجموعه از بخارا تا سمرقند برندگان جایزه لاهوتی دانسته شدند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش می‌کنیم. شیرعلی خیرالایف یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان آید به مسائل امنیت و دفاع، مسئله های وابسته به جریان فعالیت هیئت های کاری دوشنبه و بیشکک را به ساکنان ورخی شهری ناحیه اسفره شرح داد. صابر سفروف رئیس جماعت خواجه اعلی اسفره 11 مرد به رادیوی آزادی گفت از بس که ساکنان دهه ورخ توجه خاص به نتیجه های مذاکرات و فعالیت گروهی کاری دارند، خیرالایف به دهه ورخ آمد و با مردم ملاقات کرد. خیرالایف درباره پروتکل هایی که در مذاکرات گذشته در رابطه با مسائل مرزی به دست آمده بود صحبت کرد و به سوال ها جواب داد. 9 کارمندان خدمات حالتهای فوق‌العاده گرجستان روز سه‌شنبه در نزد بنای شهرداری تیفلیس به اعتراض برآمدند. آنها که از یک هفته به این سو دست به گرسنه‌نشینی زده‌اند، استعفای تیمور گیورگادزه رئیس خدمات مذکور و دوباره به کار برقرار کردن کارمندان رانده شده را تقاضا دارند. اعتراضگران که از آتش‌نشانی‌ها و کارگران گروه نجات عبارتند، میگویند که آنها را مجبور ساختند که در آسایشگاه تابستانه گیارگادزه کار کنند و مکافات پولی های خود را با رهبرانشان تقسیم نمایند. و پلیس مینسک دو نفر از فعالان بلاروس را برای جانبداری از رهپیمایی جانبداران اوکراین در نزد سفارتخانه روسیه بازداشت کرد. دمیتری کراشکوف و استانیسلاو بولاو در نزد برزید اشغال جمهوری مختار قریم از طرف نیروهای روسیه روز سه‌شنبه اعتراض کردند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر پیدا کنید. www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شوم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایند نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در روز مطبوعات تاجیک در شهر دوشنبه برندگان جایزه به نام لاهوتی را برای سال 2014 در تاجیکستان اعلان کردند. آنها کیستند؟ ICG یا کمیسیون بین المللی وکیلان مدافع مرکزش در ژنو از بازداشت وکیل مدافع زید سعیدوف اظهار نگرانی کرد. و با درگذشت محمد فهیم قاسم آیا افغانستان صدای قوی وحدت این کشور را از دست نداده است؟ یازدهم مرد در تاجیکستان روز مطبوعات تاجیک را برگزار کردند. به این مناسبت با ابتکار وزارت فرهنگ و اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان در شهر دوشنبه محفلی برگزار شد. در کنار قدردانی از زحمات روزنامه‌نگاران توسط وزارت فرهنگ، اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان برندگان جایزه ابوالقاسم لاهوتی را اعلان کرد. همکار ما گنجینه گنج در این محفل شرکت داشت و گزارش برای برنامه ما آماده کرد.
با وجود دعوت ها به بررسی وضع و مشکلات رسانه های اخباری عمومی تاجیکستان در روز مطبوعات تاجیک 11 مرد تقسیم جایزه های اتحادیه ژورنالیستان به مهمترین موضوع این جشنواره تبدیل یافت. امسال یگان نماینده رسانه های مستقل به جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی مشرف نشد و این حالت بین ژورنالیستان بحث را به میان آورد. جایزه لاهوتی امسال به کارمندان کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان گل شریفوف، علی خان ظریفی، محسفر یحیی‌زاده و غیرتشاه احمد روزنامه‌نگاری، صدای مردم حسین نرزالله و کارمند پیام دوشنبه میرزاعلی جورایف داده شد. ژورنالیست زین‌الدین عارفی این عمل را نادیدانه نامید و گفت به هنر و زحمت و دستاوردهای روزنامه‌نگاران رسانه‌های مستقل ارج گذاشته نشده است.
پیدا شده است که 11 مرد ایدی مطبوعاتی باشتر اخبار دولتی و 3 مای روزی تشکیل مطبوعاتی غیر دولتی چون که میدونی 3 مای روزی آزادی مطبوعات است. من گفتم میکنم که وقتی که برای این یا این جایزه یک نفر رو معرفی میکنن اون باید که شفاف صورت گیرد، یعنی که جریان باودی مثلا مواد هم همون مؤلفی که با جایزه پیش بری میشود اون رو در واسطه اخبار نشر نموده باید اون رو خواننده ها به گزاری کنند.
همچنین به قول این روزنامه‌نگاری مستقل تاجیک جایزه باید به اونهایی داده شود که از درد و داغ جامعه و مشکل عالم ژورنالیستیک تاجیک آگاه باشد. گلافشان سوقی و خبرنگار دیگری تاجیک در صحبت به رادیو آزادی افسود اگر خود لاهوتی زنده میشد از اعلان این جایزه حتما گریه میکرد، زیرا از دستکوبی تالار بر علا احساس میشد که مردم برندگان جایزه را قبول ندارند. وی گفت
خصوصا همین سال جایزه لاهوتی اونقدر بی‌قدر شد، صلابتش از دست داد که نفرانی که صاحب جایزه لاهوتی شدند نه اینکه نمیشناسند بلکه همین قدر مردمی که در زر ششتست قرسک نمیزنند، با اون خاطر که اعتراف نشدند که اونها سزاوری همین جایزه هستند. من فکر میکنم که اگر لاهوتی زنده میشد میدید که به همین نفرانی که نمیدانم چی کار کردن برای مطبوعات تاجیک جایزه دادن گریه میکرد به حال اون جایزه و به حال مطبوعات تاجیک.
به قول گلافشان سوقی و اونهایی که برنده جایزه لاهوتی شدند در رشد مطبوعات تاجیک کار چندان انجام ندادند و کم کسان اونها رو میشناسند. ضمناً 20 20 سال پیش سال 1994 با پیشنهاد روشن فکرون توجیک روز مطبوعات توجیک 11 مارت مقرر گردید. این سنه از روز چاپ نخستین شماره نشریه توجیکی بخارای شریف گرفته شده است. نخستین شماره بخارای شریف اولین نشریه با زبان توجیکی در آسیای مرکزی روز 11 مارت سال 1912 در چاپخانه کوگان محل در نزدیکی شهر بخارو از چاپ برآمد. اساسگذار نخستین روزنامه توجیکی میرزا محی‌الدین پدر یکی از مبارزان تشکیل جمهوری تاجیکستان عبدالقادر محی‌الدینوف بود. این نشریه پس از چاپ 153 شماره در 1 ژانویه سال 1913 از چاپ ماند، اما نشر بخارای شریف زمینه را برای روی چاپ آمدن مجله و روزنامه‌های دیگری تاجیکی از جمله شعله انقلاب و آواز تاجیک فراهم آورد. یادآور می‌شویم که قبلا روزنامه‌نگاران تاجیک چون دیگر همکسبان شورویشان عید خود را 5 می روز چاپ نخست شماره روزنامه پراودا نشریه حزب کمونیست تجلیل میکردند. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
برگزاری روز مطبوعات تاجیک در تاجیکستان. اما مردم درباره نقش مطبوعات و جایگاه آن در جامعه امروز تاجیک چی نظر دارند؟
در گازت ها صفحه تنقیدی جدا کم، اگر باشدم اون را تفتیش نمیکنند. یک کمبودی بزرگ است. پیش تفتیش میکردن، خلاصه میبراوردن، هوایی که مقاله میبراد تنقیدی.
ما همه قلمکشان تاجیکستان را با این روز مبارک تبریک میگویم و باید بگویم که مطبوعات در همه دور زمان ها رسالت خود را دارد و حتما که اجرا میکند.
باید قید نمود که در مقایسه تحلیلی با دیگر کشورهای آسیای مرکزی، طوری که خودی رسانه های خبری و همان بعضی از مرکزهای تحلیلی که درباره مطبوعات نظر خود را بیان می‌دارند، امروز مطبوعات تاجیک با آن آزادی که برای یعنی مطبوعاتچیان و روزنامه‌نگاران وجود دارد بیشتر است و در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی میتوان بیان داشت که نقش و جایگاه وسایل اخبار عامه مخصوصاً سامانه‌های اینترنتی و روزنامه‌های غیر حکومتی خیلی زیاد است.
من که از مضافات هستم، همین چیز اندکک برای من درد آور است که مردمی اهل قلم زحمتی خیلی زیاد میکشند، زحمتی خیلی زیاد میکشند. متاسفانه با منطقه های دوردستری جمهوری، مخصوصا منطقه کوهستان، مطبوعات دیرتر میرسد یا کمتر میرسد یا قریب که نمیرسد. بسیار خوب میبود که و همین خیلی خواهش هم داشتم که اگر با اصطلاح پوچتا اگر خدمتی بیشتر میکرد، خدمتی خوبتر میکرد.
مطبوعات امروز تاجیک به اصطلاح که مطبوعات آزادش یکم رشد کرده است، یکم نسبت مطبوعات دولتی، یعنی که رسانه هایی که حکومتی هستند فرق میکند. مثلا مطبوعات اگر خصوصی رو بگیریم، گازت و بعضن سایت های اینترنتی و بعضن مثلا روزنامه و مجله هایی که هست، صلاحیت خودشون رو ادا میکنن یا نمیکنن، این وظیفه ژورنالیست اصلا برداشتن پرابلم است و این چیز رو در مثلا مطبوعات خصوصی دیده میشود.
نظرها درباره نقش مطبوعات و جایگاه آن در جامعه امروزی تاجیکستان. ولی رسانه های تاجیکستان تا کجا رسالت خود را اجرا می کنند و آیا می توانند افکار عموم را در جامعه به وجود آورند؟ همکاری ما سید قاسم قیامپور بعد از صحبت با کارشناسان مطبوعاتی این گزارش را تهیه کرده است.
ابراهیم عثمانو دانشمند تاجیک مطمئن است که طی یک سال اخیر مطبوعات تاجیک رسالت خود را اجرا کرده است و رسانه‌ها از همه امکانات سخن گفتن و با میان گذاشتن این آن مشکل استفاده بردند. با گفته او، رسانه‌های هم حکومتی و هم مستقل در بررسی مسائل معنوی پیش قدم بودند. از جمله موضوع خودشناسی ملی را که از موضوعهای خیلی مهم یک سال اخیر بود خوب مطرح کردند. از سوی دیگر از نگاه پروفسور ابراهیم عثمان، سالهای اخیر تعدادی آنهایی که با اقتباس از رسانه‌های تاجیکی حرف می‌زنند خیلی زیاد بود و این بیانگر سهم مطبوعات در فهمش و عالم‌شناسی نسل امروز و در ایجاد افکار جامعه است. مختار باقی‌زاده، رهبر خزینه حفظ حقوق و گرامی داشت روزنامه‌نگاران تاجیکستان، میگوید تا یک سال اخیر برخی از مشکلاتی که در قلم فرسایی بود از بین رفتند، ولی بر اثر بی‌پروایی ایده از اهل قلم، نارسایی‌های در رعایت آداب خبرنگاری و ارج‌گذاری به حقوق‌های شهروندان باقی ماندند. با وجود این، از نگاه او تا یک سال اخیر مطبوعات تاجیک رشد کرده است.
من چون ورق میزنم وقتی روزنامه ها و هفتنامه ها و مجله های تاجکستان را احساس میکردم که روزنامه‌نگاران ما اگر خواهم میتوانند همه گونه مسائل بحث‌طلب را روی صحیفه کشم و پیشکش مردم کنم.
مختار باقی‌زاده میگوید همزمان دایره موضوع های ممنوع که خبرنگاران تاجک بر اثر خود سنسوری از باز کردن آنها پرهیز دارند طرف تنگ‌تر میشود. مصاحب ما خود سنسوری را با آداب شرقی تاجکان هم رب میدید و آن بعضاً باعث به اصطلاح نجات خبرنگاران نیز میشود، زیرا حالا مردم برای یک سخن ناجا یا تنقید نادرست رسانه و خبرنگار را به دادگاه میکشند. گفته می شود که سال گذشته علیه خبرنگاران و نشریه های تاجیکستان چند مرافعه دادگاهی برگزار شد. با اطلاع انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان تعقیب و فشار بالای خبرنگاران نیز ادامه داشت. از جمله روز اعلان حکم دادگاه در برابر صاحبکاری معروف زید سعیدوف، نواربردار آژانسی آزادگان عبدالرحیم شکروف مورد لاتوکوبی کارمندان میلیسا قرار گرفت. رجب میرزا خبرنگار و تحلیلگر تاجیک نیز میگوید مطبوعات کوشش هایی میکند که به موضوع های ممنوع یا تابویی چون زندگی رهبران کشور و اطرافیان آنها رو آورند، اما حالا همین موضوع ها تقریبا دست نخورده باقی میمانند.
نسبت به نهادهای دیگر و مطبوعات جامعه باور میکند، از جانب دیگر مطبوعات هم بسیار کوشش های میکند که حتی به مثلا موضوع های ممنوع یا تابو مثل اطراف و نزدیکان رهبریت کشور برسند، ولی این موضوع هرچند بیگزور همدانی هم باشد، یعنی برای کلی مطبوعات نمیشود گفت که این کامپذیر باشد، اما از جانب دیگر آشکار گفتن نمیشود، یعنی اشاره های بعضی ما میبینیم اما نمیبینیم که موضوع برای خواننده آشکار و فهما گفته شوند.
از سوی دیگر برخی با اشاره به رشد شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک حد میزنند که شاید سالهای نزدیک آنها جایگزینی مطبوعات و صدا و سیما شوند. اما با گفته دانشمند تاجیک ابراهیم عثمان، شبکه های اجتماعی هیچگاه جایگزینی رادیو و تلویزیون و مطبوعات نخواهند شد، زیرا همه آنها موقع یا جایگاه خاصی خود را دارند.
این خلقه ها همیشه بودند و این هم در اطراف سامانه هم هستند. اینا هر کدامشان چیزی به خود خواست دارند، کم بودی به خود خواست هم دارند. مثلا دیدن اون چیزی که به واسطه مطبوعات دیدن ممکن است، اینا نمیتوان به واسطه نوشته های سامانه دید. اون چیزی که به واسطه تلویزیون دیدن ممکن است، اینا نمیتوان حتی در نوارهای سامانگی به همون صراحیتی که در تلویزیون است دید.
همزمان مصاحبان ما اقرار میکنند که بیشتر شبکه های تلویزیونی تاجیکستان میان مردم محبوبیت زیاد ندارند، زیرا از پخش خبرهای داغ کشور خودداری میورزند. خبرهای مهم کشور را مردم از اینترنت، نشریه های مستقل، رادیوهای خارجی و شبکه های تلویزیونی دیگر کشورها توسط ماهواره دسترس میکنند.
اجرای رسالت رسانه ها یا مطبوعات تاجیکستان در جامعه امروزی این کشور.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. روز سه‌شنبه کمیسیون بین المللی وکیلان مدافع یا ICG مرکزش در ژنو با پخش اظهارات نگرانی خود را از بازداشت فخرالدین زاکیروف وکیل مدافع زید سعیدوف وزیر پیشین صنعت تاجیکستان بیان داشت. در اظهارات آمده است که امکان دارد بازداشت وکیل مدافع با موضع‌گیری قاطع و فعال وی در جریان مرافعه دادگاهی ارتباط دارد. ICG میگوید زاکیروف را کارمندان آژانس دولتی نظارت مالیه و مبارزه با رشوه‌خواری تاجیکستان شب 6 و 7 مارس در خانه‌اش بازداشت کردند و اعلام داشتند که وی با احتمال قلابی و ساختکاری در حساب بانکی که گویا و چند سال پیش دخل دارد گناهگار است. شهرت قدرتوف و اسحاق تبرف دو نفر دیگر از وکیلان مدافع وزیر پیشین در یک نشست خبری مطبوعاتی در دوشنبه اظهار داشتند که وقتهای اخیر آنها برای حمایت از زید سعیدوف مورد تهدید قرار گرفتند. در اظهارات ICG از قبل این وکیلان مدافع آمده است که آنها از رئیس آژانس دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با رشوه‌خواری تاجیکستان تهدید شده اند که اگر آنها از حمایه پرونده دست نکشند با سعیدوف در یک کرسی گناهگاری خواهند نشست. در یک مصاحبه تلفنی با تیمور شکیروف مشاور حقوقی برنامه اروپایی کمیسیون بین المللی وکیلان مدافع در ژنو از وی پرسیدم آیا تهدید به وکیلان مدافع و حتی بازداشت آنها به مستقلیت کسبی آنها خلل نمی رساند و آنها را وادار نمی کند که عدالت دادگاهی را به خاطر اجرای میل و اراده مقامات زیر پا کنند؟
При нападке на отдельного адвоката на самом деле речь идёт не о нападении на одного.
Хангоми хамла ба як вакили мудафе дар асл сухан дар бораи хамла ба як вакил на хоҳад буд, балки хамла ба ҳамаи система ё ба ҳамин соҳа дониста мешавад. Вакили мудафе вазифаи хеле муҳими ҷамъиятӣ ва вазифаеро дар чорчӯбаи низоми додгоҳӣ иҷро мекунад. Бар асоси муқаррароти созмони милали муттаҳид дар бораи нақши вакилони мудафе хангоми дифоъ аз манофеи در حمایت خود وکیلان مدافع باید از هر گونه حمله و تهدید و حتی تعقیب جنایی ماموری و مثل این حمایت شوند. اگر وکیلان مدافع زیر حمایت گرفته نشوند نظام دادگاهی ثمره بخش فعالیت کردن نمیتواند.
судебной системы и без защиты адвокатов эффективное функционирование судебной системы просто невозможно.
آیا کمیسیونی بین المللی وکیلان مدافع در ژنو برای آموزش شرایط و سببهای بازداشت فخریدین زاکر وکیل مدافع زید سعیدوف تدبیرها اندیشیده است؟
У нас есть и адвокаты, и люди, которые говорят с адвокатами, которые нам сообщают и сообщали информацию, какие-то новости.
Мы вакилони мудафе дарем, адамони дарем, ки ба вакилони мудафе дар ин бора соҳбат мекунанд. Ин вакилони мудафе ба мо дар тамос ҳастанд ва дар бораи ин парванда хабарҳоро ба мо мерасонанд. Созмонҳои байналмилалӣ ва вакилони мудафе дар минтақа дар ин самт кор мебаранд. بر اساس این معلومات ما کوشش میکنیم که به وضع پیش آمده بها دهیم. البته ما در مرحله کنونی از دادن توضیحات درباره یگان خطر یا قانون شکنی خودداری میکنیم، ولی ما نگرانی عمیق خود را بیان داشتیم.
риски или угрозы с точки зрения нарушений, но потенциальную озабоченность мы уже высказали.
آیا تهدید و بازداشت وکیلان مدافع عدالت نظامی دادگاهی و درستی حکم آنها را زیر سوال نمی برد؟ یعنی وقتی که وکیل مدافع امکان حمایه عادلانه زیر حمایه خود را از دست می دهد، فکر نمی کنید که حکم دادگاه عادلانه صادر نمی شود؟
Адвокаты, наряду с судьями и прокурорами, являются одним из столпов судебной системы.
Вакилони мудафе ҳамроҳ бо раисони додгоҳ ва додистонҳо яке аз пояҳои аслии низоми додгоҳӣ мебошанд ва ин низом ба он такя мекунад. Авлавияти қонун ҳам аз ҳамин ҷо бармеояд. Вакилони мудафе нақши комилан калидӣ доранд. Такрор мекунам, дар ин низом вакилони мудафе мисли додистонҳо ва мисли раисони додгоҳ нақши калидӣ доранд. Онҳо барои таъмини адолати додгоҳӣ وظیفه خود را اجرا میکنند. برای همین کمیسیون بین المللی وکیلان مدافع در ژنو از مقامات تاجیکستان درخواست میکند که دخل ناپذیری وکیلان مدافع را تامین کنند و همچنین برای ترسانیدن از نظام عدلیه سوء استفاده نکنند. اگر وکیل مدافع یا همین نظام دفاع در جریان اجرای وظیفه های کسبی خود به تهدید و فشار یا به نوعهای گوناگون تعقیب روبرو شوند، در نتیجه نظام دادگاهی نمیتواند بر اساس مقررات بین المللی یا قانون های موجوده همون کشور وظیفه های خود را ثمره بخش اجرا کند.
ایمی سوای فونکسی судебная система не может выполнять свою функцию эффективно и в соответствии с национальным или международным правом.
مصاحبه بود با تیمور شکیروف مشاور حقوقی برنامه اروپایی کمیسیون بین المللی وکیلان مدافع در ژنو.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
در کابل مراسم دفن محمد قاسم فهیم معاون رئیس جمهوری افغانستان برگزار گردید. وی در سن 57 سالگی با مرگ طبیعی درگذشت. حامد کرزای رئیس جمهور خدمات فهیم را برای کشور ارزشمند خواند و در گذشت وی را ضایعه بزرگ برای ملت نامید. جنازه فهیم در قبرستان نزدیکی کابل به خاک سپرده شد. هزاران نفر در مراسم دفن شرکت داشتند. کرزای از جمله آنان بود که از پایه تابوت فهیم برداشت. اما سوال مطرح این است که اکنون بعد از درگذشت فهیم، یعنی نماینده احتمالی ائتلاف شمال، از این ائتلاف در مقامات مرکزی کی نمایندگی خواهد کرد و جای فهیم را کی خواهد گرفت؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم ساجده میرزا.
مرگ ناگهانی مارشال محمد قاسم فهیم، نایب رئیس جمهوری افغانستان و یکی از بانفوذترین چهره های سیاسی این کشور، خلایی را در صحنه سیاسی به میان آورده است که می تواند به توازن قومی تأثیر گذارد. در حال گفته می شد فهیم در پایمال کردن حقوق انسان، فسادکاری و تجارت مواد مخدر دست دارد، اما همگی اعتراف می کنند که این فرماندهی تاجیک تبار نیروی به هم آورنده و پول در بین مخالفین و ماموریت پاشخورده حامد کرزی بود. بعد شکست طالبان در سال 2001 فهیم در نگهداری صلح و سازش در بین گروه های مخالف داخل ائتلاف شمال نقشی کلیدی داشت. مرگ فهیم، این نفر کلیدی و رهبر قومی در تاریخ 9 مارس در پس منظر دورنمای ناروشنی این کشور برای رهبریت افغانستان و شریکان غربی آن ضربه تلخی بود. گفته می شود که مارشال فهیم بر اثر سکته قلبی از دنیا گذشت. رفتن فهیم در یک مرحله گزارش برای افغانستان ناآرام و انتخابات زودرس ریاست جمهور که در آن برای اولین بار قدرت با راه دموکراتی به رهبری دیگر انتقال می یابد خیلی نابهنگام بود. انتخابات 5 اپریل همچنین در پس منظر بدتر شدن وضعیت امنیتی و آمادگی نیروهای بین المللی برای خارج شدن از افغانستان برگزار می شود. توماس راتیک، هم رئیس شبکه تحلیلگران افغانستان، یک سازمان مستقل در کابل، نفوذ فهیم را در سیاست اینگونه شرح می‌دهد.
خلای در روند سیاسی در اطراف انتخابات به میان می‌آید، زیرا جایگاه فهیم همچون رهبر اقلیت تاجیک تبار خالی خواهد بود و حالا سوال اصلی این است که کی و چگونه این خلا را پر می‌کند. اینجا سبقه در بین رهبر جماعت اسلامی و گروه‌های دیگر همیشه وجود دارد.
جماعت اسلامی یک حزب اسلامی است که در آن تاجیک ها برتری دارند. این حزب بر ضد نیروهای شوروی و بعداً طالبان افغانستان مبارزه برده است. کارشناس توماس راتیک، یکی از چهره های شناخته ائتلاف شمال یونس قانونی و احمد ضیا مسعود، برادر قهرمان مشهور افغانستان احمد شاه مسعود را از جایگزین های احتمالی فهیم می داند. اما تحلیلگران میگویند ویژگی های مهمی مارشال فهیم خاص خود او بودند و گمان است که این صفت ها در دیگرها پیدا شوند. عمر صمد، سفیر سابق افغانستان در فرانسه و کانادا، میگوید نفوذ فهیم و ویژگی های او همچون سیاستمدار واصلگر به طور جبران ناپذیر از دست می روند. مقامات افغانستان و آمریکا به دنبال انتخاب دوباره کرزی در سال 2009 که بحث های فراگیر را به دنبال داشت، با فهیم همچون نیروی آشتی دهنده تکیه کردند. در آستانه دوری دوم انتخابات، رقیب اصلی کرزی دکتر عبدالله عبدالله شکست خود را بعد دخالت فهیم اعتراف کرد. عمر صمد میگوید
some of his qualities in terms of rising above sectarian politics, being a bridging character and
بعضی ویژگی های او به مثل فراتر بودن از سیاست های فرقه‌ای، پیوندگر بودن و همچنین توازن سیاسی و اجتماعی را هدف داشتن از دست می روند.
Social and political balance are some of the qualities that will be missed.
روشن نیست که مارشال فهیم در جریان رای دهی انتخاباتی 5 اپریل چه نقشی می بازید. منوشته مطبوعات افغانستان چندین داوطلب کرسی ریاست جمهور برای به دست آوردن رای تاجیک های این کشور به فهیم تکیه می کردند، در حالی که خود او آشکارا از کدام نامزدی پشتیبانی نکرده بود. اما در پس صحنه خیرخواهی فهیم در بین چند نامزد می کلوید. فهیم با قیوم کرزی، برادر حامد کرزی که هفته روان نامزدی اش را بازپس خواند، رابطه نزدیک داشت و همچنین با دکتر عبدالله که از تاجیک های افغانستان است. محمد قاسم فهیم در طول فعالیت سیاسی و نظامیش از چند سوی قصد جان و سلامت برده بود. سوی قصد آخرین علیه او سال 2009 در شمال افغانستان صورت گرفت. او در ماموریت اولین کرزای در مقام وزیر دفاع و بعداً نایب اول پرزیدنت فعالیت کرد. اما فهیم در یاد جانبدارانش همچون فرمانده ائتلاف شمال باقی خواهد ماند، فرماندهی که رژیم طالبان را در سال 2001 سرنگون کرده است.
شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.